احمد یاسین.
سال 1952 احمد و دوستاش در ساحل دریای مدیترانه مشغول بازی بودند که ضربه سختی به کمر و گردن احمد وارد شد. احمد از حال رفت و در حالی تو بیمارستان چشم باز کرد که گردنش رو گچ گرفته بودن. احتمالاً احمد سعی کرد تا تکون بخوره و خودش رو روی تخت جابجا کنه، اما نتونسته. نگران شده و خواسته با دستش کنارهای تخت رو بگیره تا با توان بازوهاش تکونی به خودش بده، اما متوجه شده که دستا و انگشتاش از مغزش فرمان نمیبرن. احمد فلج چهار اندام شده بود و پاها و دستاش کاملا از کار افتاده بودن. 52 سال بعد صبح روز 22 مارس 2004 احمد که حالا نه تنها فلج بود بلکه چشم راستش هم کور شده بود و چشم چپش هم به سختی میدید، بعد از نماز صبح روی ویلچر داشت از مسجد خارج میشد. همین حین هلیکوپتر بوینگ AH-64 آپاچی متعلق به ارتش اسرائیل موشک AGM-114 هلفایر آمریکایی رو به سمت احمد شلیک کرد و او و 9 نفر از کسایی که همراهش بودن رو شهید کرد. این یه شلیک کور نبود. هلیکوپتر اسرائیلی به قصد ترور شیخ احمد از زمین بلند شده بود و عملیات ترور توسط شخص آریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل هدایت می شد. شیخ احمد یاسین نوجوانی که در 15 سالگی فلج شد و در 50 سالگی سازمان حماس را تأسیس کرد، در 67 سالگی تو غزه به شهادت رسید. من فؤاد عبدالعلی پور هستم و در این اپیزود از رادیو غزه قصه زندگی شیخ احمد یاسین رو براتون روایت میکنم. احمد یاسین سال 1937 تو روستای الجوره به دنیا اومد. اون زمان روستای جوره تو اوج رونق بود، به طوری که جمعیتش از سال 1922 تا 1945، 3 سال قبل از تأسیس اسرائیل، از 1300 نفر به 2400 نفر رسیده بود. روستا آباد بود و کشاورزی و ماهیگیری توش رونق داشت. احمد 11 ساله بود که صهیونیت‌ها به روستاشون حمله کردن. باغ‌ها رو خراب کردن و بعد از اینکه مردم رو به زور اسلحه از اونجا بیرون کردن، کل روستا رو خراب کردن. خانواده احمد یاسین به ناچار به غزه مهاجرت کردن. احمد تو 15 سالگی تو حادثه‌ای که در بازی فوتبال براش پیش اومد، ستون فقراتش دچار جراحت شد و این حادثه باعث معلولیت او تا پایان عمرش شد. اما این معلولیت مانع او برای اهدافش نشد. احمد تو دوره نوجوانی مشغول تحصیل علوم قرآنی و دینی شد و تو مساجد غزه با آموزش اسلام به جوانا و نوجوانا توجه ها رو به خودش جلب کرد. طرز صحبت گرم و گیرای شیخ برای جوانا جذاب بود. اسلام برای او تبدیل به همه چیز شده بود که دنیا رو با اون می فهمید و دنیا رو با اون پیش می برد. تو همین دوره بود که با اخوان المسلمین آشنا شد و به سرعت به یکی از رهبرهای محلی این جنبش تبدیل شد. سال 1965 در حالی که فقط 29 سال داشت، به دلیل فعالیت تو اخوان المسلمین توسط دولت اردن دستگیر شد. اون زمان هنوز جنگ 6 روزه اتفاق نیفتاده بود و نوار غزه توسط دولت اردن مدیریت می شد. احمد یاسین بعد از این دستگیری به 1 سال زندان محکوم شد. زندانی شدن برای جوونی که معلوله و توجه به شرایطی که اون زمان زندان‌های اردن داشت، سختی‌های زیادی به همراه داشت. احمد یاسین بعد از اولین زندان به جای اون که فعالیتاش رو محدود کنه، گستره فعالیتاش رو گسترش داد. اون زمان او علاوه بر این که به سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی و مذهبی می‌پرداخت و رشد روحیه مقاومت و ایستادگی بین جوان‌های فلسطین رو هدف کارهاش قرار داده بود، تو همکاری با سازمان آزادی بخش فلسطین فعالیت نظامی و جهادی رو شروع کرد. 17 سال بعد یعنی سال 1983 شیخ احمد این بار توسط اسرائیل دستگیر شد. تو این زمان دیگه اسرائیل کنترل کامل نوار غزه رو در دست داشت. شیخ احمد به جرم نگهداری سلاح و مواد منفجره دستگیر شده بود. اما این اقدام در واقع بخشی از یک عملیات گسترده‌تر اسرائیل برای سرکوب مقاومت فلسطینی تو نوار غزه بود که به نوعی تأییدی بر رشد و نفوذ فزاینده شیخ احمد یاسین تو جامعه فلسطینی بود. با این دستگیری شیخ احمد یاسین به 13 سال حبس محکوم شد. این دوره از زندان برای شیخ احمد سختی زیادی داشت. او در سلول انفرادی حبس شده بود که اساساً برای حرکت ویلچر طراحی نشده بود. همچنین شرایط نگهداری و بهداشتی او بسیار مشکل بود. حتی استفاده از دستشویی حمام هم برای زندانی که دارای همچین معلولیتی بسیار سخته و امور روزمرهش تبدیل به نوعی شکنجه شده بود. همه اینها برنامه اسرائیل برای سرکوب روحیه مقاومت در شیخ احمد یاسین بود که البته نتیجه عکس داشت. شیخ احمد یاسین فعالیت‌های مذهبی و آموزشیش رو تو زندان هم ادامه داد. او به بهانه نماز و تعلیم قرآن با زندانیان ارتباط گرفت و ایده‌های خودش رو به گوششون می‌رسوند. تو همین سال‌ها سازمان آزادی بخش فلسطین دست به عملیات‌های متعددی علیه اسرائیل زد. یکی از مهمترین این عملیات‌ها ربایش 3 سرباز اسرائیلی تو سال 1984 بود. مذاکرات گسترده و پیچیده‌ای بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی با وساطت سوریه و لبنان انجام شد. توافقی معروف به توافق جعفر بین اسرائیل و این گروه‌ها شکل گرفت که طی اون اسرائیل موافقت کرد تا 1150 زندانی فلسطینی و لبنانی رو آزاد کنه و در مقابل فلسطینی‌ها 3 افسر اسرائیلی رو آزاد کنه. یاسین یکی از زندانیایی بود که تو این مبادله آزاد شد. شیخ به دلیل شهرت و اهمیتش در سرزمین فلسطین یکی از اسمهای کلیدی تو این توافق بود. به این ترتیب شیخ احمد یاسین ماه می 1985 برای بار دوم از زندان آزاد شد. غروب 8 دسامبر 1987 بود که یه ماشین حامل کارگرهای فلسطینی تو جبالیای نوار غزه با یک کامیون اسرائیلی تصادف کرد. 4 نفر از کارگرها در دم جان دادن و بسیاری هم زخمی و مجروح شدن. فلسطینی ها از طرز رانندگی راننده کامیون و شدت تصادف به این نتیجه رسیدن که این تصادف تعمدی و جهت کشتار فلسطینی ها توسط یهودی تندرو انجام شده. خانواده ها و دوستای کارگرها به همراه سایر ساکنان اردوگاه تو اعتراض به این حادثه به خیابون ها ریختن و اعتراضات گسترده ای انجام شد. نیروهای اسرائیلی برای سرکوب اعتراضات به جبالیا اعزام شدند که این امر به تشدید تنش ها انجامید. استفاده از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی و واقعی و دستگیری های گسترده به جای آروم کردن اوضاع به گسترش اعتراضات کمک کرد. این واقعه به عنوان جرقه‌ای برای شروع انتفاضه اول عمل کرد. اعتراضات تو جبالیا به سرعت به مناطق دیگه غزه سرایت کرد و کرانه باختری رو هم درگیر کرد. اول کار انتفاضه به صورت خودجوش و بدون سازماندهی مرکزی شروع شد، اما با گذشت زمان کمیته های مقاومت محلی و جبهه متحد ملی فلسطین که شامل نماینده های از همه گروه های سیاسی فلسطینی بودند برای هماهنگی اعتراضات شکل گرفت. انتفاضه به دلیل شرکت گسترده مردم عادی از جمله زنها و بچه ها نسبت به مقاومت های قبلی اعراب و فلسطینی ها بسیار متفاوت بود. فلسطینی ها با دست خالی و سنگ می جنگیدند و برای همین به این انتفاضه انتفاضه سنگ می گفتند. تو این انتفاضه 3 تا 4 هزار فلسطینی شهید و 160 اسرائیلی کشته شدند. انتفاضه تا 4 سال بعد یعنی سال 1991 ادامه پیدا کرد. اما تو مسیر اون بین گروه‌های فلسطینی اختلافاتی به وجود اومد. اختلاف نظر شیخ احمد یاسین و طرفدارانش با یاسر عرفات و جنبش فتح منجر به تأسیس سازمان حماس تو سال 1987 شد. اون زمان سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی جنبش فتح تحت رهبری یاسر عرفات به عنوان نماینده اصلی مردم فلسطین شناخته می شد. اما با توجه به مذاکرات صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن اون و جهتگیری سیاسی جنبش برای راه حل دو دولتی، خیلی از فلسطینی‌ها به یه جنبش جدید با رویکرد اسلامی فکر می کردن. شیخ احمد یاسین تو چنین زمینه‌ای به همراه چند نفر از همفکرانش مثل عبدالعزیز الرنتیسی و محمود الزهار حماس رو تأسیس کردن. حماس ابتدای کار با انتشار میثاقش به عنوان یک سند اساسی شامل اهداف، اصول و استراتژی‌های جنبش رسماً اعلام موجودیت کرد. این میثاق بر آزادی فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه و ایجاد یک دولت اسلامی تأکید داشت. شاخه نظامی عزالدین قسام هم به عنوان یگان نظامی حماس تشکیل شد تا به عملیات‌های مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل و شهرک نشینا سر و سامون بده. اوضاع در حال تغییر بود. حماس بر مبنای اسلام سیاسی و باور به مقاومت مسلحانه برای آزادسازی فلسطین شکل گرفته بود. میثاق حماس به صراحت از آزادی کل فلسطین و تشکیل یک دولت اسلامی حرف می‌زد، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح بیشتر بر پایه ملی‌گرایی فلسطینی به دنبال راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای تشکیل دولت فلسطینی در کنار اسرائیل یعنی راه حل دو دولتی بودند. انتخاباتی که بعدها در فلسطین انجام شد نشون داد که کدوم ایده در دل مردم فلسطین جا داره و کدوم ایده با کمک‌های اسرائیل و آمریکا حمایت می‌شد. تأسیس حماس توسط شیخ احمد یاسین منجر به سومین دوره زندان او در سال 1989 شد. در این دوره حماس به عنوان یک نیروی قدرتمند تو مقاومت فلسطینی شناخته می شد. حماس نقش پررنگی در ادامه انتفاضه داشت و یاسین به عنوان یکی از چهره‌های اصلی که به انتفاضه مشروعیت می داد باید توسط اسرائیل کنترل یا حذف می شد. یاسین این بار به حبس ابد محکوم شد. این حکم نشون میداد که شدت برخورد اسرائیل با او به عنوان یک رهبر جبهه مقاومت چطور طراحی شده بود. اسرائیل شیخ احمد رو تو زندان‌های مختلفی نگهداری می‌کرد. انتقال بین زندان‌ها برای شیخ که به ویلچر نیاز داشت خیلی سخت بود. تو همین دوره شیخ احمد عملاً بیناییش رو زیر شکنجه‌های زندان‌های اسرائیل و کمبود بهداشت از دست داد. چشم راست شیخ کاملا کور شد و چشم چپش هم به سختی می دید. سال 1992 شیخ احمد یاسین به همراه 415 نفر دیگه از مبارزای حماس و گروه های مقاومت فلسطینی به جای زندانی شدن تو زندان های اسرائیل به لبنان تبعید شدن. در واقع تبعید واژه مناسبی برای اتفاقی که داشت می افتاد نبود. به طور دقیق تر اونا تو شرایط سخت و بدون اطلاع قبلی تو منطقه مرزی مارج العیون در جنوب لبنان رها شدن. اول کار این افراد تو منطقه‌ای بدون امکانات کافی نگهداری شدن. اما بعدها محل اقامتشون به سرعت تبدیل به یک اردوگاه موقت شد که شرایط زندگی بسیار سختی رو تجربه می کردن. شرایط زندگی تو منطقه‌ای که اسرائیل اونا رو رها کرده بود به ویژه برای شیخ احمد یاسین به دلیل معلولیت فیزیکیش خیلی سخت بود. بعد از مدتی به دلیل فشارهای بین المللی و داخلی و همچنین روند مذاکرات سیاسی، یاسین و دیگران اجازه پیدا کردن به نوار غزه برگردن. شیخ مارس 1992 به غزه برگشت. این تبعید به جای اون که فعالیت‌های مقاومت رو متوقف کنه، باعث افزایش محبوبیت و اعتبار بین‌المللی یاسین و حماس شد. بعد از بازگشت به غزه، یاسین به فعالیت‌های خودش تو حماس ادامه داد، هرچند که تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت. این فعالیت‌ها باعث شد که او بعد از مدت کوتاهی باز هم دستگیر و روانه زندان بشه. این بار یک عملیات تروریستی باعث آزادی شیخ شد. ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ یه تیم از مامورای موساد با استفاده از پاسپورت‌های جعلی کانادایی وارد اردن شدن. اونا مجهز به سم می بودن که میتونست به سرعت خالد مشعل، یکی از اعضای بلندپایه حماس رو از پا در بیاره. این ماده طوری طراحی شده بود که با تماس با پوست کار کنه و مرگ رو در عرض چند دقیقه رقم بزنه. دو مامور موساد نزدیکی دفتر حماس در عمان پایتخت اردن منتظر بودن تا مشعل از ماشینش پیاده بشه. مشعل از ماشین پیاده شد، درب ماشین رو بست و به سمت پیاده رو اومد. دو عامل موساد هم پشت سرش حرکت کردند و آماده زدن اسپری شدن. همین لحظه دختر کوچک خالد مشعل که داخل ماشین بود و افراد موساد از حضورش اطلاعی نداشتن، از خودرو خارج شد و دنبال پدر دوید. بعد راننده دنبال کودک دوید. دو عامل موساد ندیده بودن که پشت سرشون چه اتفاقی داره میفته. به دلایل امنیتی اون لحظه هیچ ارتباطی هم بین عاملان موساد و رئیس تیم ترور وجود نداشت. راننده دید که عاملان حمله دستای خودشون رو برای زدن اسپری بالا بردن. او شروع به داد و فریاد کرد، مشعل برگشت، در همین حین تروریست ها اسپری رو زدن و سم به گوش خالد مشعل رسید. البته مهم نبود که سم به کجای بدن پاشیده میشه، به هر حال همون تأثیر خودش رو میذاشت. مشعل بلافاصله دوید و دو تروریست موساد هم به سرعت به سمت ماشینی که 20 متر اون طرفتر منتظرشون بود حرکت کردن. وقتی وارد ماشین شدن، یکی از کارکنان دفتر حماس که متوجه اتفاق شده بود شماره پلاک ماشین رو یادداشت کرد. راننده آمونان موساد فهمید که شماره پلاک خود رو یادداشت شده. بنابراین چند صد متر طرفتر تروریست ها از خود رو پیاده شدن و اون چه نمیتونستن تصور کنن این بود که همون راننده مشعل رد اونا رو گرفته. راننده مشعل اونا رو تعقیب کرده بود. عاملان موساد هم جدا شدن و یکیشون به سمت دیگه خیابون رفت. نقطه بسیار شلوغی بود. راننده خالد مشعل شروع به داد و فریاد کرد که این دو نفر علیه خالد مشعل کاری کردن. برای همین هر دو تروریست برگشتن و با او درگیر شدن و اون رو زمین زدن. اما اون قبل از این که در اثر این ضربات بیهوش بشه همچنان فریاد میزد. ناگهان دو عامل موساد خودشون رو در محاصره مردمی دیدن که به دلیل سر و صدا به سمت اونا اومده بودن و اونها رو دستگیر کردن. پادشاه وقت اردن حسین ابن طلال بسیار عصبانی شده بود، چرا که اگه خالد مشعل میمرد اونجا با یه قیام فلسطینی روبرو میشد. برای همین از نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل خواست تا پادزهر ماده سمی رو برای نجات جون مشعل ارسال کنه. ابتدای کار نتانیاهو از این درخواست خودداری کرد، اما با فشارهای سیاسی و بین‌المللی او مجبور شد پادزهر رو بفرسته. بعد از این حادثه اسرائیل مجبور شد برای آزادی ماموران خودش تعدادی از زندانیان فلسطینی از جمله شیخ احمد یاسین رو آزاد کنه. این واقعه نه تنها به عنوان یک شکست استراتژیک برای موساد، بلکه به عنوان نقطه عطفی در مبارزات جنبش حماس و مقاومت فلسطینی مقابل سیاست‌های امنیتی اسرائیل مطرح شد. شیخ احمد یاسین به عنوان رهبر حماس در اوج محبوبیت بین مردم فلسطین بود. او یه سال بعد به ایران اومد و با رهبر انقلاب و رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی دیدار کرد. تو این دیدار رهبر انقلاب شیخ احمد یاسین و همرزمانش رو مجاهدان خط مقدم اسلام و کفر دونست و حرکت اونها رو افتخارآمیز و مایه عزت اسلام توصیف کرد. از این سال به بعد شیخ احمد یاسین به عنوان رهبر حماس فعالیت‌های خودش رو گسترش داد و در کنار سخنرانی و تبیین به سازماندهی حماس مشغول شد. با شروع انتفاضه دوم در سال 2000 او به تشویق مقاومت پرداخت. تو این انتفاضه مبارزه فلسطینی‌ها محدود به سنگ نبود، بلکه عملیات‌های نظامی و راکت‌پرانی هم به شیوه مقاومت اضافه شد. این انتفاضه کارکرد و محبوبیت حماس و شخص شیخ احمد یاسین رو بین فلسطینی‌ها و مردم آزاده جهان بیشتر کرد. تو گرم و گرم همین مبارزات بود که یک روز صبح شیخ احمد یاسین بعد از خوندن نماز صبح با دستور مستقیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی آریل شارون و با شلیک مستقیم موشک از هلیکوپتر آپاچی به شهادت رسید. شیخ احمد یاسین با هر نفس که کشید، با هر کلمه که گفت، با هر لحظه که زیست، تاریخ مقاومت رو نوشت. او نمادی از این بود که حقیقت و عدالت حتی در مقابل قدرت‌هایی که به نظر می‌رسه شکست ناپذیر هستند، همیشه راهی برای پیروزی پیدا می‌کنند و این راه پیروزی از دل مقاومت می‌گذره. داستان زندگی شیخ احمد یاسین نه تنها داستان یک انسان، بلکه داستان یک ملت که هرگز ناامید و تسلیم نشد و همیشه به آزادی و عدالت چشم دوخت. اونچه اسرائیل با ترور شیخ احمد یاسین از او و ملت فلسطین گرفت، جسمی نحیف و علیل بود. اسرائیل فکر او و خطی رو که ترسیم کرده بود و راهی رو که گشود نخواهد تونست از ملت فلسطین بگیره. روح شیخ احمد زنده است و درس او که با خون مظلومانش ماندگارتر و برجسته تر شد، زمزمه جوانا و نوجوانای اکنون و آینده فلسطین خواهد بود.
فصل سوم رادیو غزه با عنوان رجال، مروری روایتگونه بر زندگی و فعالیت‌های مردانیه که در مقابل استکبار و استعمار مقاومت کردن. این فصل که هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه رو فؤاد عبدعلی پور، طراح و کارگردان رادیو غزه، براتون روایت میکنه و مائد سادات توحیدی طراحی صوتی و بصریش رو بر عهده داره. پژوهش و نگارش متن‌ها کار تحریریه ی رادیو غزه است و از شما درخواست می‌کنیم اگر مانعی ندارید در انتشار اپیزودها به ما کمک کنید.
تقدیم به غبار قدم‌های احمد متوسلیان که آرمان قدس رو جاودانه زیست.